بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد
اللهم صل على محمد
وآخر أتحابه الله على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سبب الكفار ما كانوا يفعلون سورة مباركة متففين مورد صحبت بود که چندیس از آخر قرآن کریم سوره های کوتاه شروع کردیم به این سوره مبارکه رسیدیم و قسمت پایانی این سوره رسیدیم آیه هایی که خوندیم این آیات آخرین سوره مبارکه متففین هست در این سوره قسمتی گرفتاری های افراد منحرف ستمکار بدکردار مطرح شده است و قسمتی هم مسائل مربوط به ابرار و نیکان خوبان و عنایاتی که خداوند متعال به اونها دارد و مخصوصا در زندگی بعد از این زندگی چه وضعیتی برای اونهاست به طور کلی در این دو بخش آیات این سوره مبارکه مطالبی را بیان فرمودن حالا به این قسمتی که رسیدیم باز مجدد افراد منحرف و کسانی که به جرم و کارهای ناپسند گرفتار شدند و جرم هایی مرتکب شدن در ارتباط با اونها مجدد یکی از مسائلی که از برنامه های عالم بعد هست براشون بیان شده که جمع مجرم آلودگان معصیتکاران منحرفین از مسیر حق. اینها در دنیا به اهل حق که می رسیدن مسخره می کردن، بهشون برخورد که می کردن می خندیدن. از همون صدر اسلام که این برنامه رو بعضی داشتن، این برنامه بعد هم همچنان تداوم داشته، ولی این آیات مربوط به جریانهای صدر اسلام که وقتی منافقین کفار برخورد میکردن به پیامبر گرامی، به اصحاب پیامبر در موارد مختلفی میخندیدن و مسخره میکردن، استهزا میکردن اهل ایمان رو. میگفتن یک مش فقیر دور هم جمع شدن چه کارا میکنن به این صورت. با اشاره مسخره میکردن، به صراحت مسخره میکردن، یکی از کاراشون بود. قرآن کریم میفرماید که قیامت که بشود اهل ایمان این جمع را باز مسخره میکنند، یعنی متقابلا در عالم بعد از این عالم برنامه هایی تنظیم میشه که اهل ایمان مسخره میکنن چنین افرادی را. پس یکی از کارهای مجرمین خندیدن به اهل ایمان بوده، مخصوصا دارد که آقا حضرت امیر علیه السلام اصلع بودن، یعنی جلو سرشون کم مو بود، اصلع بودن. حضرت داشتن می رفتن این جمع مجرمی که تو این آیه هم به خصوص آمده، اینها جمع بودن با خودشون. این یکی به اون نگاه کرد گفت ببین اصله رو مسخره کردن، هست تحمیله که چون اصله است جلو سرشون مو نداره. به این صورت موارد مختلفی جور به جور اینها در ارتباط با مؤمنین استهزاء میکردن. این برنامه در قیامت دیگه به عکس میشه، اهل ایمان مسخره میکنن، استهزاء میکنن مجرمین را، به صورت کارا یک کمکی انشاءالله بازتر میشه تو روایتی که انشاءالله خواهیم خون. پس اینجور شد که ان الذين اجرموا، اونهایی که مجرم هستند و جرمی انجام دادند و عنوان مجرم پیدا کردند، بدکار، کسی که کار ناشایست انجام داده، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، در ارتباط با اهل ایمان میخندیدن. در بیان مطلب در این تفسیر، این تفسیر کنز و دقایق است که از تفاسیر نسبتا معتبر خوب و نکاتی رو دارد، کانو یستهزئون به فقراء المؤمنین، استهزا میکردن به فقرا از اهل ایمان، مسخرتون میکردن. و باز همینطور در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام جریه حدیثی هستش که یکی باز به حضرت امیر برخورد کرد تو همون جمع خودشون، مسخره کرد گفت هازا من لا مال له، حضرت امیر اشاره کرد، گفت ایشان کسیه که چیزی نداره، به عنوان عیب که چیزی نداشته باشن، اموالی نداشته باشن. گفت حاضا من لا مال له، ایشان کسید که چیزی در بساطشون نصف بستن. نقل میشه که اینم حضرت من شنیدن. خب معمولا اعتنابی حرفا که نمی کردن. اما یک روز حضرت امیر یه مقداری به حسابش رسیدن. اون چه از یکی از نخلستونها و باغستونهایی که حضرت فراوان درست میکردند و وقف میکردند و درست میکردند و وقف میکردند، یکی از باغستانها رو محصولشو به کسانی که دستن در کار حضرت بودن، حضرت فهمودن که محصولشه هرچه هست بفروشین و پول نقد بشه، درهم و دینار بشه، و همین کار کردن. این پولا رو، درهم و دینارا رو یه جوری تنظیم دادن که وقتی کسی می آمد ممکن بود برخورد کنه به این پولا. یه چند نفری رو به مناسبتی دعوت کردن، از جمله همونی که گفته بود این کسی که چیزی نداره، جوری اوضاع رو ترتیبش داده بودن. این آمد از همون مسیری که حضرت جمع و جور کردن وارد شد و توجه هم نداشت، این طرف و طرف نگاه میکرد، پاش خورد به این پولا، درهم و دینار. پولا به قول ما جرینگ صدا کرد. حضرت فرمودن حاضا مال و من لا مال له، این هم پول همون کسی که گفتی پول نداره، این پول همون نداره. یعنی بخوام جمع کنم مطلب اینه، اینقدر پول میشه یک باغ، ولی جمع نمی کنم، انفاق میکنم. به صورتهای مختلفی این تمسخر رو داشتن. اون وقت اینهایی که کارشون این بود، این کار میکردن، کانو من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی مرور میکردند به این اهل ایمان، اینها با اشاره به صراحت به صورتهای مختلف اینها تمسخر میکردند و بعضی نسبت به بعضی با چشمشون اشاره میکردند، با دستشون اشاره میکردند، تمسخر میکردند. اینا رو ببین مثلا، پس و اذا مروا بهم یتغامزون. بعد و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاکهین، و اینها وقتی در جمع خاندان خودشون این کفار، این مجرم ها قرار می گرفتن، در جمع خاندان خودشون خیلی خوش بودن و در یک حالت خاص خوشی به سر می بردن. هیچ فکر قیامتی، فکر تکلیفی، فکر برنامه رو نداشتن، خوش می گذروندن خیلی. و ازم قلبو الى اهلهم انقلبوا فاکهین، به این تمسخرشون به اهل ایمان در داخل زندگیشون نیز میپرداختن. همون حرفا رو میزدن، در جمع خانواده هم به عنوان تمسخر نسبت به اهل ایمان صحبت هایی میکردن که در این تفسیر به این صورت داره که اینها با سخریه در ارتباط با اهل ایمان لذت می بردن، در داخل زندگی هم این کار می کردن، هم در برخورد خارجیشون و هم در درون خانه خودشون نسبت به اهل ایمان تمسخر داشتن، سخریه میکردن، مسخره میکردن. و اذن قلبو الى اهلم فاکین، که گفته شد فاکین هم قرائت شده، فاکین هم قرائت شده. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء الضالون، وقتی که می آمدن برخورد با اهل ایمان می کردن، اینها می گفتن اینا گمراهن، اینها بیراه می روان. به اضافه حالت تمسخر، نسبت گمراهی هم به اهل ایمان می دادن. پس این جمع مجرم، ان الذين اجرموا، در دنیا این قرار داشتن، یک این که تمسخر میکردن اهل ایمان را، هم در برخورد با اونها و هم در داخل زندگیشون وقتی با زن و بچه‌شون بودن مسخره میکردن اهل ایمان را، و هم این که میگفتن که اینها گمراهند، راهی که می روند راه نادرستی است. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء الضالون، نسبت به گمراهی بهشون می دادن و حالون که خودشون گمراه بودن، اما این کارو می کردن. مطلب بعد اینه، ردیف همین آیات، و ما ارسلوا علیهم حافظین، در حالی که این کفار که این برنامه های نادرست داشتن، تمسخر میکردن، عیبجو بودن و میگفتن اینا گمراهن، اینها مأموریت این که به اهل ایمان توجهی این چنین داشته باشن که مراقبشون باشن، کاراشون رو بررسی کنن، بعد بگوین اینها گمراه هستن مثلا، یا تمسخر بکنن، چنین مأموریتی ما بهشون نداده بودیم. مأمور به این جهت نبودن. اینجا یک نکته نسبتا دقیقی رو بعضی از تفاسیر اشاره کردن که استحسان خوبی به نظر میرسه. دقت بکنید. پس تا حالا چی گفتیم؟ جمع مجرم که در دنیا این دو صفت را از صفاتشون قرآن بیان کرده، یک مسخره کردن اهل ایمان، دو نسبت گمراهی دادن به اهل ایمان، اینا گمراهن. در ارتباط با اینها که بعد گفته خواهد شد روز قیامت و در عالم بعد، مطلب به عکس میشه، اهل ایمان اونها را مسخره خواهند کرد، که در خود آیه آمده انشاءالله صحبتش میشه. به اضافه این، در این بین یه مطلبی گفته شده، به اصطلاح پرانتزی باز شده، و اون اینه که ما اینا را نفرستاده بودیم که اینها مواظب اهل ایمان باشن، به عنوان اینکه عیباشون رو بخوان بگیرن، مراقب باشن برای اینکه اینا چه میکنن. همچه مأموریت اینا نداشتن که اینا بخوان بررسی کنند اهل ایمان را، بعد عیبگیری کنن، یا همچه برنامه ای نبوده. از پیش خودشون اینا این کار رو میکردن. و ما ارسلو علیهم حافظین، این کار رو میکردن به خیال خودشون به عنوان این که عیب جویی داشته باشن توجه داشتن به وضع اینا، اینا فقیرن، توجه داشتن به این که آقا حضرت امیر اصلا، توجه داشتن به چیزی که به نظر خودشون عیب بود توجه میکردن و میگفتن و حالون که چنین مأموریتی نداشتن، ما به اینا همچه اجازه ای نداده بودیم، اصلا این کارشون کار غلطی است و ما ارسلوا علیهم حافظین، اینها فرستاده نشده بودن، این کفار بر این اهل ایمان فرستاده نشده بودن در حالی که بخوان حفاظت کنن کارای اونا رو زیر نظر بگیرن. این جمع کفار که دیگه خیلی تکرار شد این مطلب، به خاطر همین که میخوام این کلمه رو رسونده باشم، جمع کفار که اهل ایمان رو مسخره میکردن و نیز میگفتن اینا گمراه هستن، اینها ما ارسلوا علیهم حافظین، فرستاده نشدن این جمع کفار که حافظ باشن بر اهل ایمان، بررسی کنن کاراشون، بعد اشکال کنن و حرف بزنن و عیب جویی بکنن. و ما ارسلوا علیهم حافظین در تفسیر به این صورت هم توضیح داده شده، یحفظون اعمال علیهم اعمالهم و یشهدون به رشدهم و ضلالتهم، که بعد بگوین اینا گمراهن یا گمراه نیستن، عیب جویی کنن به صورت‌های مختلف. یک چنین برنامه‌ای ما بهشون اجازه ندادیم. ما ارسلوا علیهم حافظین، اون نکته‌ای که بعضی از تفاسیر استفاده کردن اینه که در ارتباط با مسائل مختلف معنوی و دینی و معارف، این چنین نیست که هر کسی خودش از پیش خودش وارد بشه یه چیزو بگه، بلکه باید از ناحیه پروردگار مجوز داشته باشه. این نکته بسیار مهم. حالا من این دوتا حدیث میخونم که این حدیث ها رو یادم نمیاد توی مجالس همون میخونده باشم. یه وقتی توی یک بحثی داشتیم، اون بحث گفتم ولی تو مجالس عمومی خاطرم نمیاد، که اشاره به همین جهته. اینجوری نیست که هر کسی حق داشته باشه که خودش از پیش خودش در ارتباط با معارف و حقایق چیزی بگه، حق نداره. باید مجوز الهی داشته باشه. حالا در ارتباط با این مسئله که بسیاری از بدبختی ها، گرفتاری ها برای همینه که افراد از پیش خودشون هرچی دلشون مخواد شروع میکنن به گفتن، حتی به صورت حق، یعنی به صورتی که میخوان خیرخواهی هم بکنن، به صورتی که میخوان کار خوبم انجام بدن، به اصطلاح باید مجوز داشته باشن بر این کارشون. اینجور نیست که از پیش خود این کارو بکنن. و ما ارسلوا علیهم حافظین، این آیه و حدیث. حدیث اینه که در کتاب شریف توحف العقول هست، از بیانات آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به جناب کمیل. حدیث اینه که یا کمیل، لو لم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمنون تقیون لکان فی دعائه الالله مختعن او مصیبا بل والله مختار حتی ینسبه الله لذالک و یؤهله له. بسیار فوق‌العاده است. به کمیل حضرت می‌فرمایند یا کمیل، اگر پیامبری نباشه در یه جامعه، فرض کنید که پیامبری نباشه، پیغمبری نیامده باشه، فرض میشه پیامبری نباشه، لولم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمن تقیون، و در اون جامعه یک مؤمن پاکیزه باشه، و کان فی الارض مؤمن تقیون، و در اون جمع و جامعه یک مؤمن پاکیزه باشه، این آدم خوب، کار خودش خوبه، مواظب به دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، کار خلاف نمیکنه، پاک و پاکیزه است. و کان فی الارض مؤمن تقیون. حالا این مؤمن تقی میگه من مردم رو به راه بیارم، این خودش شروع کنه برای مردم حرف زدن و مطلب گفتن و مردم رو هدایت کردن به خیال خودش. آدم خوبیه، پیغمبری هم در کار نیست. اگر چنانچه چنین مؤمنی باشه، لکان فی الارض لکان فی دعاهی، این مؤمن حالا میخواد مردم رو دعوت کنه به خوبی ها، در این دعوتش یکی از دو حالاته که یا درست حرکت میکنه، خوب میگه و حرفای صحیح، یا خطا میکنه. کدوم میکشه؟ لکان فی دعائه الالله، وقتی دعوت به خدا میکنه، بیشتر مقصود معارف توحیدیست. حالا مردم میخواد همه میفهمیدن خدایی هست، خودش هم فهمیده خدایی هست، ولی پیغمبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اون جامعه مطرح نشده، این از پیش خودش حالا دعوت میکنه مردم را به معارف توحیدی، یه وقت دعوت میکنه به یک چیزی که مستقلات عقلیه است، یعنی عقل روشن خوب میفهمه، میگه مردم راست بگید، مردم دروغ نگید، مردم امین باشید، مردم خیانت نکنید، مردم به زیر دستتون توجه داشته باشید، مردم چنین، این حرفای اینجوری، اینا نه مشکل داره، نه به خدا دعوت میکنه، اوصاف خدا، معارف توحیدی، بحثایی که مربوط به خداست، این دعوت میکند مردم را به سوی خدا و معارف توحیدی در زمینه ای که پیامبری نبوده. از پیش خودش این آدم خوب شروع میکند دعوت به سوی خدا. این از دو حال بیرون نیست. امام حدیث اینجور داره که یا مخطئ است یا مصیب، یعنی یا خطا میکنه تو این حرفاش نسبت به خدا و یا نه درست میره. بل والله مخطئ، قطعا خطا میکنه، این نمیتونه بفهمه اونجا چه خبره و چه وضعیت. اگر جایست که پیغمبری در کار نبوده، این حالا خودش بخواد مردم رو به خدا دعوت کنه و به معارف توحیدی بخواد دعوت کنه، خطا میکنه، خطا کردنه. بل والله، خیلی حدیث عجیبه، این از غرر احادیث، به تعبیری همه احادیث باید این تعبیر رو برشون کرد، بعضی به خصوص خصوصیت دارد که توجه میدهد به این که نمیتونه، فکر نکنه میفهمه اونجا چه خبره. خیلی از این مباحث اون وقت وقتی پیامبری باشه او بیان کنه، بعد از بیان پیامبر او ممکنه چیزی بفهمه. لیسیرو لهم دفاعن العقول بشه، یعنی بعد عقل اینها رو اون پیامبر بتونه رو بیاره و بعد مطلب رو کم به کم بفهمن. ولی خودشون بخوان در معارف توحیدی بحثی بکنن چی میشه؟ مختن او مصیبن، بل والله مختن تا وقتی که ینسبه الله لذالک و یعهله له، مگر اینکه خدا بهش مجوز بدهد، او را اهلیت بدهد، قابلیت بدهد برای اینکه بتونه اون حرفا رو بزنه. خیلی عجیبه، یعنی تو معارف الهی صحبت کردن اینجور نیست که ما با عقل خودمون هر کار خواستیم بکنیم، با عقل خودمون هر چی فهمیدیم بگیم، با عقل خودمون هر چی دانستیم مطلب همانه. خیر، موضع گیریست اتفاقا در مقابل افکار اینچنینی. هر کی باشه که فکر کنه که منم و عقل خودم و هر چی عقلم فهمید فهمید در ارتباط با خدا، نفهمیدم کاری ندارم، اینجور نیست. نسبت به خداوند متعال بعد از اثبات اصل خدا به عقل، اون وقت در ارتباط با شناخت صفات پروردگار و معارف توحیدی، اگر کسی آدم خوبی هم باشه، مقدم باشد برای اینکه تبیین کند اونها را، بیان حدیث اینه از دوال بیرون نیست، یا درست حرکت میکنه یا به باطل میرود، والله به باطل خواهد رفت، مگر اینکه خدا بهش قابلیت بدهد، اهلیتش از ناحیه خدا تأمین بشود، مجوز از ناحیه خدا داشته باشه، اون وقت کار درسته. والله که خیر، از اون احادیث است که میتواند محور باشد در مباحث معارف، برای اینکه از کجا باید مطالب گرفت، از کجا باید حقایق گرفت. حتی ینسبه الله ذلک و یؤهله له. وقت بعضی از این آیه که خوندم بعضی از تفاصیل به چشمم خورد، همین اشاره رو کردن که از این آیه استفاده میکنیم به این که نسبت به معارف توحیدی اینجور نیست که هر کسی خودش حرفی بزنه ولو آدم خوبی هم باشه، بلکه باید از ناحیه خدا با تعبیری که عرض کردم مجوزی داشته باشه. و ما ارسلوا علیهم حافظین، از ناحیه خدا برای این کاری که اینها انجام میدادن که این در ضلالت هست اون در ضلالت نیست، اینها به این کار مأموریت داده نشدند، بلکه این کار کاری است که از ناحیه خدا باید بهش مأموریت داده بشه. در ردیف همین یه حدیث دوم هست، یا کمل الدین لله فلا یقبل الله من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. یا کمیل هی نبوتون و رسالتون و امامتون ولیس بعد ذالک الا موالین متبعین او آمهین مبتدعین انما يتقبل الله من المتقين. این هم در همون راستو است، یه مقدار باز با یک بیانات خاص دیگری. ترجمهش اینه که به کمل فرمودن، کمل دین، دین است که از ناحیه خدا بیاد، الدینو لله، مجموعه قواعد و برنامه های سعادت بخش مسائلی است که از ناحیه پروردگار مطرح میشه. الدین لله، فلا یقبل الله من احد القیام به. کسی بگوید من قیام میخوام بکنم که دین را در میان خلق تحقق بدهم، نه از کسی قبول نمیشه مگر این که از طرف خدا مجوز داشته باشه. به چی؟ به این که رسول باشه، الا رسولن او نبیین او وصیین، یا جانشین پیغمبر باشه، وصی پیغمبر باشه. یا کمل هیه نبوتون، این مجموعه قواعد و قوانین و دین نبوت است، رسالت است، امامت است. بعد از اینها دیگه خبری نیست. ولیس بعد ذلک الا این که هر کس راه اونها را برود، موالین متبعین از اونها تبعیت کند در راه اونهاست. هر کس از اونها تبعیت نکند در ضلالت است. هی نبوت و رسالت و امامه، ولیس بعد ذلک الا موالین متبعین، یا پیرو آنهاست. خوبه، حرف از اونا میگیره، حرفای پیغمبر گرفته، حرفای جانشین پیغمبر گرفته. بسیار خوب، این بسیار خوب است و تبعیت کننده است و در مسیر است و در راه است و دوستدار اینهاست. او آمهین، یا خیر در حلوکت است و راه اونها رو نمیره، در مسیر اونها نیست، از اونها نمیگیرد. اون وقت مبتدعین میشه بدعت گذار، یعنی به سلیقه خودش حرف میزنه، به سلیقه خودش کار میکنه، میشه بدعت گذار در دین. الا اینکه اینها میشون مبتدعین. آری انما یتقبل الله من المتقین، خدا از کی قبول میکنه کاراره؟ از کسانی که پیرو راه خدا باشن، تقوا رو داشته باشن. پس این حدیث هم باز در تتمه حدیث اول که خوندم بسیار قوی است در جهت اینکه یک معیار مهم به دست ما داده است. که چی؟ معیار مهم میداده است به اینکه اونچه که حق است چیزی است که از ناحیه حق به انسان برسد و گوینده او مجوزی از طرف خدا داشته باشه. اونی که مجوز دارد پیامبر است که مجوز دارد، و جانشین پیامبر است که مجوز دارد. بعد بقیه از اونا اگر تبعیت کردن که کار تازه‌ای نکردن، از اونها تبعیت کردن بسیار خوب. اگر از اونها تبعیت نکردن و حرفی میزنن، اینا هستن میگن شما مبتدعین، بدعت گذار و در مسیر ضلالت. بسیار بسیار فوق العاده بود این دو تا حدیث که براتون عرض کردم دیگه. حالا در چه حد شما بهش توجه کرده باشین با خودتون است و خدای خودتون، ولی خیلی مهم است. اون وقت آیه‌ای هم که تناسب با این مطلب داشته باشه این شد که در این سوره متففین نسبت به اونهایی که به نظر خودشون نسبت به اهل ایمان نظر میدادن که اینا در ضلالت هستن گفته میشه و ما ارسلوا علیهم حافظین، ما چنین اجازه به اینا ندادیم که اینا اینجوری برخورد کنن، اینجوری عمل کنن. پس این خیلی مهم است. لذا باید سعی کنیم بیرم که یک کسی که داره حرف میزنه، اگر حرفش مقید است که حرف خدا و رسول باشه، یه سلسله حرفای عقلانی روشنی است که تذکر میده که اونا مسئله نداره. همین دیگه عرض کردم، راست بگید، دروغ نگید، خیانت نکنید، امانت داشته باشید و نسبت به زیر دستاتون کمک کنید، چنین کنید، چنان کنید. این حرفای بدیهی روشنی که همه عقلا خوب میفهمن، اونا که جای خودش محبوده، مستقلات عقلیه است و با عقل خودمون به مردم به چیزه میگیم، مشکل ندارد. از اون مدار که خارج شد نسبت به مسائل اعتقادی، معارف توحیدی و امثال اونها، اون وقت اینجور باید باشه که اگر حرفی دارد میزند، تقید دارد که این حرف را از خدا و رسول گرفته است و میگوید بسیار خوب، یا اینکه اشتباهی هم اگر بکنه تقیدش بر اینه ولی اشتباه کرده در فهمیدن، اونم اگر مقصر نباشه مشکل نداره، و الا نمیتونه از پیش خود در ارتباط با مسائل معارفی به خصوص چیزی بگوید. این دو تا حدیث رو یکی دو بار خوندم براتون، حالا یک بار دیگه هم صرفا عباراتی میخونم برای بعضی از عزیزانی که تازه آمدن که دیگه باید ترجمهش برای اونا لازم نیست، خودشون توجه دارن. پس اینجور شد که یا کمیل لولم یز هر نبیون و کان فی الارض مؤمنون تقیون لکان فی دعائهی الالله مختعن او مصیبا بل والله مختا. لعجبه بل والله مختا، خوبم میخواد در راه خدا و برای خدا معرفت توحید رو بگوید، اما خدا تعیینش نکرده. حتی ینسبه الله لذالک و یؤهله له. این دیگه من توضیحات لازم دادم، حالا فقط خوندم گفتم برای بعضی از عزیزان که آمدن. حدیث دومم این بود که یا کمیل الدین لله فلا یقبل الله من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. یا کمیل هی نبوت و رسالت و امامه و لیس بعد ذلک الا موالین متبعین. بسیار خوب. او عامهین مبتدعین. اگر موالین و متبعین نباشه به بدعت میافتد، به خلاف میافتد. نظام مجوز الهی بالاخره برای مطالب بایستی در کار باشه و الا کار بسیار مشکله. حالا که به اینجا رسید صحبت، به ذهنم زد این یه حدیث رو عرض کنم، کم بکم عرضم رو جمع کنم، و اون اینه که اینه دیگه زیاد بخوندم. این دوتا حدیث من خاطرم میاد یک بار شاید خونده باشم در یک بحث بود، ولی دیگه نخونده بودم. اون حدیثی که زیاد میخونم اینه که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که حضرت میفرمان که ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. یعنی خداوند متعال انبیا و رسول نفرستاده مگر اینکه مردم حرفایی که میخوام بگیرن از این بگیرن. من این تعبیر میکردم، میگفتم تعبیرم خوب نیست به نظر خودم، اما رسا هست. یک کانال بیشتر به خودش نزده. حرفای خدا رو آدم بخواد بگیره از کی بگیره؟ از انبیا و رسول. از دیگران اون حرف، اون مستقلات عقلیه گفته مستثناست، جای خودش محفوظه، باید از اونا بگیره. اینجور نمیشه از پیش خودش حرف بزنه. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. و الا بعد یه حرفهایی میزنه که پناه به خدا، یه حرفهایی بعد میزنه از نظر دید خودش که بسیار بسیار چندش آور است. حالا برای تنبوش یکیش میگم که فرمونم برای رفقامو خودشون دیدن و کار به اینجا میرسه، از پیش خودش داره حرف میزنه. حضرت موسی با حضرت هارون که اینا هر دو پیامبر، اون وقت حضرت موسی رفتن کوه طور به عنوان دعا و عبادت و مناجات با پروردگار که میدونید. وقتی آمدن گوساله و او جرانه داستان مفصل، ملت گوساله بر از شده بودم. حضرت موسی دیگه دعوا کرد با حضرت، حالا دعوایی به خودمون زرگری هم بوده تا مردم بفهمن که چقدر کارشون خلاف بوده. و اون وقت کردم بودتون که دعوا کرد با حضرت هارون که اینا چرا گوساله بر از شدن. این دیگه از بیاناته که قرآن اینو میگه، این از مسائل محکمه قرآنه که حضرت موسی دعوا کردن با حضرت هارون که اینا چرا گوساله بر از شدن. وقت ابن عربی اونجا که میرسه میگه که حضرت موسی علمش کم بوده، حضرت موسی علم زیاد بود، حضرت هارون علمش کم بود، حضرت موسی دعوا کرد با حضرت هارون که چرا نذاشته گوساله بپرستن، مگه نمیدونه گوساله پرستی هم عین خدا پرستیه. لأن العارف یرى الحق فی کل شی ول یراه عین کل شی. چرا نذاشته گوساله بپرستن که گوساله پرستی هم خدا پرستید. وقت اینجور میشه، وقتی بناس با عقل خودش کار بکنه تا اینجا میرسه که گوساله پرستی هم میشه خدا پرستی. این میشه نتیجه، این شد که بایستی مجوز الهی داشته باشه تا اینجا. حالا بعد از اینجا هم دیگه سوره رو تمامش کرده باشیم، بعد اینها که در دنیا مسخره میکنن اهل ایمان را، اینها روز قیامت که میشه عکس میشه، اهل ایمان اونها رو مسخره میکنن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. روز قیامت که میشه اهل ایمان نسبت به کفار مسخره میکنن، میخندن بهشون. هین یرونهم به عنوان تفسیر از الا مغلولین فنار، میبینن تو آتش گرفتارن و وقتی اینا میخندن. و در ارتباط با این خندیدن یک حدیث هست، چند حدیثی که رسیده براتون عرض میکنم که بله در ارتباط با این که مطلب چی میشه، یکیش اینه: احسن و ماغیل فی هذا التأویل. بهترین چیزی که رسیده از به اصطلاح معنای این آیه این است که عن ابی حمزه الصومالی عن علی ابن الحسین علیه السلام قال، از حضرت سجاد نقل کرده جناب ابو حمزه، اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، یه بساطی بر لبه جهنم گذاشته میشه، بر شفیر جهنم، ثم یجی علیون علیه السلام حتی یقعد علیها. پس امیر میان بر این بساطی که کنار جهنم گذاشته شده ازل می نشینن حتی یقعد علیها. فاذا قعد زهک. پس امیر وقتی می نشینن بالای اون بساط کنار جهنم می خندن، وقتی خندیدن جهنم زیر رو می شه. انقلبت جهنم فصار عالیها عالیها سافلها. زیر رو می شه جهنم. اون وقت بعد اونه که اسمشون نمیاریم، اینا از این ته جهنم بیرون میان، بیرون میان. اینا وقتی که این دو خارج میشن، فیوقفان بین یدی، مقابل آقا حضرت امیر قرار میگیرن. فیقولان، به حضرت میگن حالا فکری با حال ما بکنید، دست ما رو بگیرین. فیقولان یا امیر المؤمنین یا وصی رسول الله الا ترحمنا، به ما رحم کن، ترحم کن و شفاعت کن برای ما پیش خدا. وقتی اینو میگن قال فیضحک منهما، حضرت میخندن بهشون. اینی که روز قیامت عکس میشه اهل ایمان میخندن، یعنی این خنده امیر المؤمنین خون جریان حضرت میخندند از روی بساط پامشان بر میخیزند از اون محل بر میخیزند حضرت بعد بفرماید اون روز است که اونها که ایمان آوردن میخندند بر کفار میخندند و حالون که اهل ایمان حالا که از تمیر آمده بودن جلو روی بساط نزدیک جهنم میشستن بقیه اهل ایمان همون بالای تخت خودشون که نشستن نگاه میکنن و میخندن علال ارائک ینظرون هل ینظرون هل صبح بل کفار ما کانوا یفعلون آیه آخره که حالا ترجمه میکنم زی تموش میکنم و نتیجتا اینها در قیامت اوضاعشون به این صورت میشه این علال ارائک ینظرون این دیگه یه حدیثه که من صد بار خوندم حالا صد و یک بارشم بخونم و عرضم رو جمع کنم که یکم دلتون شادتر بشه این اهل ایمانی که در بهشت قرار گرفتن اینا بر ارائک هستند و بر اریکه ها و تخت ها و سریر های بسیار غیر قابل توصیف و با هم صحبت میکنن و به جهنم نگاه میکنن و جهنمی ها و میخندن به جهنمی ها علال ارائک ینظرون این علال ارائک آخر یه حدیث دیگه هم هست به این صورت که این دیگه زیاد نقلش کردم ولی خیلی اتون بادم ممکن نشده باشین یه وقتی یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفتش که مال محبیکم برای دوستان شما چه خیریست اینه که شما رو دوست دارن چه خوبی بهشون برسه چه خیری بهشون برسن حضرت تو باغستانی بودن تو نخلستان بودن به غلامشون فرمودن تخمق رو بده یه تخمق گرفتن آتشی هم بود گذاشتن تو آتش تخمق گذاشتن تو آتش و تخمق پخته شد به قول ما یکم گذشت و پخته شد و بعد تخمق کنار گذاشتن به تعبیر من سرد شد و برداشتن و پوست تخمر کندن گفتن در ارتباط به این تخمر میخوام براتون مثالی بزنم پوست این تخمر دشمنان ما هستن پوست کندن انداختن تو آتش گفتن این مسئله دشمنان سفیده تخمر زرده تخمر کف دست درده ساده بود به غلامشون فرمودن که انگشترم بده انگشترشون گرفتن این سفیده و زرده رو با هم قاطی کردن به اون کسی که سوال کرد که مال محبیکم برای دوستان شما چیه فرمودن روز قیامت ما و دوستانمون اینجور که سفیده و زرده قاطی شدن ما و دوستانمون اینجور با هم قاطی میشه اینه که خیلی خدا رو با شکر کنیم از خدا بخواهیم که خدا من این مسیری که داریم غفلت نکنیم ولایت و براءت محفوظ باشه کمرنگ نشه هرچه بهتر حفظ کنیم برش که از این مهمتر مسئلهی وجود نداره آخر سوره میگه خوندم بعد میفهمد که کفار حالا با این برنامه هامون به گرفتاری کار خودشون رسیدن خوبا هم به خوبی کار خودشون میرسن خدایا به حقیقت این بزرگواران این نعمت معرفت را از ما و نسل ما سلب مفرما و در دنیا و آخرت همیشه ما را مأنوس با خاندان رسالت علیهم السلام بفرما خب مخصوصا که این اوقات احوال اوقات است که یاد حضرت زهرا علیها السلام بیشتر میشه خدایا هرچه بهتر بهره ما را از برنامه های حضرت فاطمه علیها السلام از سخنانشون رفتارشون کردارشون یادشون بیشتر بگردن السلام علی الصدیقه الطاهره الشهيد السلام عليك يا بنت رسول الله يا زوجة أمير المؤمنين يا أم الأئمة المعصومين ناطقي مرامك کند مدد تا که مدیه حضرت سیدون زیدتون نسا کند نفع خود جذبه از خوی او جذبه از خوی او السلام علیک ایتها المظلوم یا این روز آتب نقلی بی بی میان بستر بودن زف سر تا سر وجودشون رو گرفته قرار معجزه نبود از رضا ناراحتی ها و ضربای پهلو و بازو کار خودشو میکرده ایوان نمیدونم کنار بستر بی بی حال مولا امیر مؤمنان چگونه بود ولی این شاعر خیلی لطیف گفته کبوتر من مپر زلان مبر سفارا زنشیان فاطمه کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با من بمیرد تو را کشنده میان کوت لا 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 بی بی می گفتن خدا می دونه چقدر گذار زدم که بدرم بر بود کارای داخل خانه فاطمه‌ام با تو بیرون خانه با علی مردا سر و کار نداشته باشم خدا میدونه چقدر خوشحال شدم حالا باید اینجور بشه تو را کشنده میان کوچه مرا نشنده میان خود